مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم. افزون بر اخبار فرهنگی برنامه تازه‌ای برای شما تهیه دیدم با این مطالب. سخن هفته داستانی با عنوان گلاب سبز، رونمایی دو کتاب از روانشناس عظیمی، گزارش فرهنگی از ولایت تخار و اگر فرصت بود موسیقی هفته. اما قبل از تقدیم این مطالب توجه کنید بر رویدادهای فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ، از رسانه های کشور خواست که در ماه مبارک رمضان نشراتشان را مطابق فضایل این ماه برنامه ریزی و نشر کنند. با گزارش آژانس باختر، وزیر اطلاعات و فرهنگ از مردم خواست در جریان ماه مبارک رمضان از اخوت و برادری و گذشت کار گرفته و به برادران مستمند خیش یاری کنند. وزیر اطلاعات و فرهنگ از رسانه های تصویری و شنیداری خواست در نشراتشان فضایل این ماه پرمیمنت را در نظر داشته باشند. به همین ترتیب وزیر اطلاعات و فرهنگ مخالفان مسلح و جوانب درگیر را مخاطب قرار داده گفت که به حرمت ماه مبارک از جنگ و درگیری اجتناب ورزند، بگذارند مسلمانان افغانستان ماه مهمانی خداوند را آرام و آسوده سپری کنند. دوشنبه گذشته سیمینار علمی و تحقیقی پیرامون وضعیت ادبیات معاصر افغانستان با قرائت پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تدویر یافت که در بخشی از پیام آمده است: مسرد دارم که درباره ادبیات معاصر افغانستان سیمینار علمی و تحقیقی برگزار می شود و در موضوع مهم اکادمیک بحث می گردد. این سیمینار با اهتمام اکادمی علوم افغانستان و مرکز بین المللی تحقیقاتی زبان پشتور را اندازی شده بود. در این سیمینار شمار زیادی از محققین و دانشمندان پیرامون اوضاع ادبی افغانستان صحبت نمودند. هفته قبل کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، در نشستی که به این مناسبت به حضور داشت عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ، برگزار شده بود، کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ رسما ایجاد گردیده و اعضای کمیسیون با هم معرفی شدند. همین گونه در این نشست فیصله گردیده که کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات اولین جلسه رسمی خود را عنقریب برگزار کرده و رئیس، معاون و منشی کمیسیون را انتخاب نمایند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در بین شماری از انسان‌ها یک عادت و یا به اصطلاح مردم عوام یک کسل روانی وجود دارد به نام منفی بافی که از آن تعبیرهای گوناگونی صورت گرفته است. براستی هم در محافل، نشستها و گردهمایی های رسمی و خصوصی، زمانی با یک شناسا مقابل می شوی و احوال خود او و افرادی را بیشتر از تو با آنها قرینند را بپرسی، لب مذمت و بدگویی و شرح کاستی های همان فرد می گوشایند و آنقدر فرد مخاطب را مذمت می کنند که از پرسش احوال وی نادم و پشیمان می شوی. منفی بافی یک تکلیف روانی است و هر کسی کم و بیش به آن آغشته هست و تنها کسانی پوینت مثبت از عدم این کرکتر دریافت می کنند که قبل از بافتن افعال منفی به جان یک فرد متوجه آن می شوند که از گفتن آن کدام منفعت مادی و معنوی به دست نمی آورند. لذا در وهله اول از ابراز آن منصرف می شوند و دل جانب مقابل را نمی آزارند و در غیاب او را به بدنامی و افعال منفی منتسب نمی سازند. این درست است که ما فردی از افراد جامعه هستیم و در مورد افرادی که معلومات درباره ایشان داریم باید ابراز نظر نماییم. این حق مسلم ماست، اما چگونه و متکی به کدام قوانین اجتماعی؟ آیا ما در غیاب کس که حضور دفاعی از خود ندارد می توانیم فرد را مذمت کنیم؟ و یا با عقده های خصوصی و خصومت های شخصی که راه آشتی با وی نداشتیم کسی را بدنام اجتماع بسازیم؟ نه، این از جمله مردودهای اجتماع است که کسی یا قانونی در هیچ نوع جوامی بشری این حق را برای ما نداده و این خود ما هستیم که به هدف تخلیه و بازنمودن عقده های گره خورده خود از این را انتقام می گیریم و بیخبر از آنیم که برعکس اگر چنین کاری متوجه ما شود تحمل آن را نخواهیم داشت. لذا متحمل باید بود و پذیرفت که این گونه کاراکترها قابل تغییر است و تنها اراده قوی و از خودگذری را طلب می کند و نباید در عقب فردی که حضور فیزیکی در جهت دفاع از خود ندارد او را به باد بدگویی و تا سرحد تهمت‌هایی که در شأن او دیده نشده بگیریم. و اگر به این نکته معتقد شویم که بدگویی از سوی من بدگویی از سوی او را در قبال خواهد داشت، دنیا گل و گلزار خواهد شد و به قول مولانا موی بشکافی به عیب دیگران، چون به عیب خود رسی کوری از آن. چون این نباید بود، میده بیزی به عیب دیگران کار ناروا است و در انتها سبب افزایش و ادامه دشمنی ها می گردد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می تانید. www.azadiradio.com
از قدیم رسم است که گذشتگان ما به رابطه خیشاوندی هم از خود اصولهای را وضع نموده و جوانان را در انتخاب همسر مکلف به رعایت آن می نمودند. و طور مثال خیشی با افراد عادی، با سلمانی، کیسه مال، نداف، سازنده و کذا کذاها گویا ناجایز بود و نه از این گونه ها دختر می گرفتن و نه به پسران آنها دختر می دادن که گویا این اقشار به زعم آنها دست ناپاک دارند، در حالی که ایشان حاجت روای مردم بودند. شما تصور کنید اگر گروه سلمانی نمی بود، شکل و طلعت آدمی متمایز از این شکلی می بود که ما داریم و همین طور نداف و کیسه مال و دیگران. و اما صد شکر این گونه باورها رو به زوال است و به کسب و کار و به هنر به نظر قدر دیده می شود. و اما در گذشته این گونه باورها سرحد نمی شناخت و در همه جا تا حدودی یکسان بود. و اما بعضی به اصطلاح ریکارد شکنی ها و نادرات هم موجود بوده که یک هنرمند یا از دیگرانی که یاد شد زمانی دختر پادشاه را گرفته و یا دختر یک فرد عادی را شهزادهی به عقد نکاح خود قید نموده است. یک حکایت خیلی قدیم از مردم چین را ترجمه نمودم با عنوان گلاب سبز که تا حدودی مناسبتی به این گونه ها دارد. می گویند یکی از امپراتوران چین به جز یک دختر دیگر هیچ فرزندی نداشت و این دختر خیلی زیبا، خوشندام، هوشیار، زیرک و در ضمن یک آوازخوان خوش صدا هم بود. امپراتور روز تا روز پیر می شد و دائما به این می اندیشید که قبل از مرگ عروسی دختر خود را ببیند. و اما با چه کسی؟ جوانی که مثل دخترش صاحب کمالات و چندین هنرها باشد. امپراتور اعلان کرد هر کسی که بخواهد با شاهدخت عروسی کند، شرط اول این است که او یک گلاب به رنگ سبز تحفه بیاورد. در آن زمان در چین کسی گلاب و مرسل نمی کارید. گلهای وحشی از این قسم هم در کوها و دشتها به ندرت دیده می شد که تمامی آنها سرخ، سفید، زرد، گلابی و نارنجی بودند و گلاب سبز را نه کسی دیده و نه کسی شنیده بود. بعد از مدتی از این اعلان امپراتور، یک تاجر با یک گلاب سبز به خواستگاری شاهدخت به دربار آمد و امپراتور و درباریان با دیدن گلاب سبز حیران ماندند و گفتند این مرد با دختر پادشاه حتما عروسی خواهد کرد. و اما شاهدخت که با دقت کامل گل را دیده بود گفت که مرد تاجر گل سفید را سبز رنگ کرده است. تاجر که هوشیاری شاهدخت را دید اعتراف نمود که گل را زیرکانه رنگ کرده است و به همان راهی که آمده بود واپس روان شد. چندی بعد یک جوان جنگجو آمد و در دست خود گلابی از زمرد تراشیده. همه به خصوص امپراتور گفت اگر گلاب زنده هم می بود چنین زیبا و ظریف نمی بود. از اینکه گل اصلی مرسل و گلاب را نیاورده بود، مرد جنگجو نیز ناکام عنوان شد. سومین فردی که به خواستگاری شاهدخت آمد، قاضی القضات جوان دربار بود که با خود یک کاسه چینی خیلی ظریف را آورده بود که یک رسام ماهر چین در آن گلاب سبز را ترسیم نموده بود و این گلاب در کاسه چنان حیرت انگیز رسم شده بود که حتی خود شاهدخت به اختیار به تحسین او پرداخت. و اما از این که اصلی نبود، قاضی القضات هم ناکام شناخته شد. خلاصه با افزایش خواستگاران در یک عصر روزی از بهاران، زمانی که شاهدخت در باغ سلطنتی قدم می زد، از آن طرف دیوار باغ یک صدای پریشان و حزن‌انگیز یک آوازخوان شنیده شد. شاهزاده بی اراده توقف کرد و با شنیدن آن آواز سحرانگیز گویا محو شد. خواننده یک آهنگ عشق را در کوچه اجرا می کرد و اما در باغ تأثیرات او شاهدخت را بیقرار نموده بود و چنان می اندیشید که این آهنگ آن طرف دیوار گویی برای وی اجرا می شود. و در همین حال بیان که به موقف خود بیندیشد و یا آن خواننده را دیده باشد، جواباً زمزمه هایی را سر داد. جوان خواننده که آواز شیرین شهزاده را شنید، آهنگ دیگری را سر داد و در آن گویا تقاضای شریک شدن به زندگی نهفته بود. شاهدخت هم بی محابا به جواب او پرداخت و در لا بلای آهنگ از شرط مشکل و عدم توانایی عاشق در یافتن گلاب سبز کلماتی تبادله می کرد. مگر آوازخوان سرگردان جواباً می گفت فردا فردا با گلاب سبز در دربار ظاهر خواهم شد. خلاصه همون شب شاهدخت را تا صبح خواب نبرد و با جهانی از خیالات هنرمند دورگرد را در نظر خود با لباسهای فاخر، با قد بلند و روی زیبا مجسم می کرد. فردای آن روز آوازخوان دورگرد یک گلاب خیلی مقبول را به شاهدخت پیشکش می کند. اما این گلاب سبز نه، بلکه سفید بود. زمانی امپراتور گلاب را دید، با قهر و غضب گفت این گلاب که سبز نیست. جوان آوازخوان گفت سبز است اعلی حضرت. صداها بلند شد که گلاب سفید را سبز می گوید. چرا؟ در همین اثنا شاهدخت گلاب سفید را از دست هنرمند گرفت و با آواز بلند گفت بله بله سبز است. در این زمن همان گفته استادش به یاد امپراتور آمد که گفته بود با هر کس دلیل و دلایلی گفتی با عاشق هیچ دلیلی نیاور که چشم عاشق کور است. امپراتور روی به جوان آوازخوان کرد و گفت: تو برنده شدی جوان. ادبیات شفاهی یکی از بخش‌های عمده و کلاسیک ادبیات بشری است. شماری از آگاهان ادبیات به این نظرند که اگر ادبیات شفاهی سینه به سینه به اخلاف بشر انتقال نمی‌یافت، ادبیات نوشتاری منظوم و منصور به میان نمی‌آمد. اما ما نشنیده بودیم که ادبیات شفاهی در کدام مقطعی از زمان به باد فراموشی سپرده شده باشد. اگر چنین می شد، این همه آثار گرانبهای فولکلوریک به ما نمی رسید که امروزه در گفتار کردار خود از آن مستفید می شویم. اما من با همکارم اجمل آریان، گزارشگر آزادی در شمال شرق کشور، موافق هستم که گفته است ادبیات شفاهی در بین مردم رو به فراموشی است. به نظر آگاهان، عوامل این کار بی‌توجهی نهادهای دولتی و غیر دولتی و در مجموع وزارت اطلاعات و فرهنگ است که در بیشتر از 10 سال اصلاً در رشد فرهنگ و هنر گامی که سازنده باشد نبرداشتند. تنها بیروکراسی و در مواردی خاموشی را پیشی خود ساختند و فقط گذشت روز را غنیمت جان خود می دانند و بس. پس این گفته راست می نماید که با ادامه این روند ادبیات شفاهی این دوره ها رو به زوال خواهد شد. خیر، گزارش از ما، قضاوت از شما. گوش می دهیم به گزارش فرهنگی همکارم اجمل آریان از ولایت تخار.
ادبیات شفاهی در میان مردم روز به روز به باد فراموشی سپرده می شود. اصطلاح ادبیات شفاهی به سنت های شفاهی به جا مانده از گذشته اشاره دارد. یکی از شاخه های دانش عامیانه است که افسانه های باستانی، قصه های پهلوانی، حماسی، لالایی، شعر، نمایشنامه، داستان های قومی، لطیفه و دیگر گونه های قومی و محلی فولکلوری می باشند. این نوع ادبیات در هر جامعه وجود دارد و نمیتوان آن را محدود به جوامع باسواد و یا متمدن دانست. سرزمین ما در سینه‌اش گونه های شفاهی را جا داده است که آفریدگانش ناپدید اند. کاوه جبران، استاد پهنتون تخار و نویسنده، ادبیات شفاهی را میراث پیش از تاریخ مکتوب میخواند.
ادبیات شفاهی محصول ارمانها، امیال و آرزوهای ملت‌های پیش از تاریخ مکتوب هستند. مثلا اینجاست که ما بسا از گوشه ها و زوایای پنهان و تاریک ملت‌ها را از طریق ادبیات شفاهی میشناسیم و باش سر و کار پیدا میکنیم.
آقای جبران میگوید در گذشته مردم دوری هم می نشستن و به شعرخوانی یا قصه‌گویی می پرداختن، اما حالا دوری هم می نشینن و برنامه های دنبالدار رسانه های تصویری را تماشا می کنن. سال خوردگانی که در گذشته در همه جا بازار خوبی داشتن و برای دیگران قصه می گفتن، حالا در گوشه آرام می گیرن و با تسبیح خود مشغول می شون. اما در قریه دورافتاده وضعیت از چی قرار است؟ به شنیدن داستان معروف تخت سلیمان به دامنه های این کومی روم که در ولسوالی کلفگان ولایت تخار موقعیت دارد. بوی گلها و گیاهان این دره زیبا هر کس را به تخیل و داستانسرای وامی دارد، اما نسل نو به این حرف ها بدهکار نیست، آنها اولویت های دیگری دارند. یک تن از متنفذان منطقه قرطوی ولسوالی کلفگان از داستان نامکتوب تخت سلیمان با رادیو آزادی چنین گفت:
پادشاهی بود به نام سلیمان، در این کو زندگی میکرد. او را یک روز همین وزیر وکیلای ایش نخواه، میگه که عجل تو به اثر همی انکبوت است. لفظ وطنی ما غندل میگه، یک چیزی سیاسی است. نو نیازی از همی جرشوبای کشم همی تو دست با دست به این میرست. با یک روز همی انگور به قدرت الهی انکبوت شده، از زبان یزی نیش میزنم اونجا.
بر بنیاد داستان سلیمان، خوراک او دست به دست بردگانش از کوی تکسار واقع در جر شای بابای کشم می رسیده است. داستان آن میان باشندگان پیرامون تخت سلیمان معروف است و روز به روز این داستان به فراموشی سپرده می شود. اما چرا ادبیات شفاهی که سالیان درازی سینه به سینه و از نسل به نسل دیگری می رسید از یادها می رود؟ باز هم کاوه جبران استاد پوهنتون تخار چنین توضیح می دهد.
پس از دوره مدرنیته به ویژه در کشورهای جهان سوم، وقت ابزار و وسایل ارتباطات جمعی و سرگرمی های گوناگون وارد میشه، ادبیات شفاهی به گونه در حاشیه قرار میگیره. پس از تکنولوژیک شدن جامعه، پس از اینکه انقلاب های متعدد در افغانستان و در کشورهای مانند از رخ داده، اینمی رسم از بین رفتن.
جبران می افزاید که تا به حال به صورت منظم دولت برای جمع‌آوری آثار شفاهی اقدامی نکرده است و باید این آثار جمع‌آوری و چاپ شوند. در همین حال اتقلا ساحل نویسنده و شاعر در تخار می گوید ادبیات شفاهی در حال نابودی است و اگر به توجهی با آن ادامه یابد دستیابی با آن دشوار است.
چیز مادی را میتونیم که ترمیم کنیم یا لااقل نزدیک به اصلش بسازیم، ولی اگر خدای نخواست فرهنگ از میان میره، فرهنگ تخریب میشه، دیگه احیای از او، تعمیر و ترمیم از او دوباره بسیار دشوار است و در بعضی مواقع و موارد ناممکن.
از سوی دیگر عقبلا ادبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار میگوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ از سال 1391 به این سو ریاستی را زیر نام فرهنگ مردم ایجاد کرده و 3 سال به این سو در این زمینه کارهای صورت گرفته است.
و وزارت اطلاعات و فرهنگ هم در چوکات خود ریاستی را از سال 1391 به این طرف به نام ریاست فرهنگ مردم ایجاد کرده، جزئی از ساختار تشکیلاتیش هست و از او آدرس یک سلسله فعالیت‌ها و یک سلسله کارهای در طی 3 سال گذشته صورت گرفته که مجله به نام مجله فرهنگ مردم و یکی هم به نام مجله خورشید فصل نامه هست، در هر فصل چاپ می شود.
آقای ادبیار می گوید که تلاش های وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینه ادبیات شفاهی کافی نیست و باید در این راستا بیشتر تمرکز شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
نگو زندگی پر از غصه است.
بگو زندگی پر از قصه است.
نگو این بهار مانند بهار گذشته نیست.
بگو هر بهار از درون ما آغاز می شود.
بخشی از اودیو بوک کتاب بگو مگوی استاد شرف الدین عظیمی روانشناس افغان بود. در هفته گذشته انجمن قلم شاهد روگشایی 2 کتاب ارزنده از شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی بود. در این محفل این 2 کتاب، یکی با عنوان چونی چرای زندگی شامل 100 سوال و 100 جواب و دیگری 1000 بگو مگوی زندگی 1200 جواب به 200 سوال. این کتاب از سوی استادان پوهنتون و چند تن از اعضای اکادمی علوم افغانستان به ارزیابی گرفته شد. استاد شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی از جمله آموزگاران پرکار و تازه نفسی هستند که با سپاس از ایشان دائما در برنامه های تعلیمی رادیو آزادی همکاری بی‌شایبه‌ای دارند. این 2 کتاب به کاری ایشان که در هماهنگی با استاد حبیب الله رفی فولکلوریست و تاریخ نویس افغان تهیه شده تا حدودی جوابگوی شماری از پرسش هایی است که در ذهن هر همشهری خطور می کند و استاد عظیمی خیلی به سادگی و حوصله‌مندی به هر یک آنها 12 جواب ارائه می کند. استاد حبیب الله رفی در مورد انگیزه نگارش این کتاب ها را نوی اعمار ذهنی و فکری مردم با مقایسه اعمار بناها در شهرها می داند و آن را این گونه بیان می کند.
موستی دی وقت را رسیدلی چی موخ هر ارخیز بیارغونه وکنه. حال زمان آن رسیده که ما اعمار مجدد همه جانبه نماییم. آنسانی که دیوارها و منازل را اعمار مجدد می نماییم، همین گونه افکار و اذهان خود را نیز بازسازی نماییم. به همین منظور هستند کسانی که توان این بازسازی های ذهنی را همه جانبه دارند. این دو کتاب استاد شرف الدین عظیمی که ظاهراً کتاب های کوچک هستند، اما در معنی رازها و مفهومی خیلی بزرگی را در محتوای خود دارند. اولی آن جواب به صد سؤال با عنوان چون و چرای زندگی، اینها پرسش های روانی هستند که در جامعه ما مطرح و ضروری بوده و به تداوی نیاز دارند. در جامعه ما چرا هرج و مرج است؟ چرا ما حیات منظم نداریم؟ چرا با هم دیگر کینه و کدورت داریم؟ چرا برنامه منظم حیاتی نداریم؟ اینها هم از زاده ناملایمات 38 ساله در کشور است.
با باور آقای رفی در کتاب چون چرای زندگی 100 سوال اولا مطرح و بعدن برای هر یک 12 جواب ارائه می گردد. یعنی 12 راه تداوی و 12 راه آموزش. استاد رفی می گوید بان که شماری از موضوعات تکراری است، اما باز هم به خاطر این که اولین قدم ها در این راستا هست، نوید نضج و پختگی بعدی آن امیدوار کننده است. کتاب دوم استاد شرف الدین عظیمی بگو مگوی زندگی نام دارد. استاد رفی در مورد این کتاب به گونه تبصره می گوید:
بگو مگوی زندگی در زمود طولن روان خبری دی.
بگو مگوی زندگی این سخن جاری در جامعه ماست که در مورد هر چیز قضاوت خود را داریم، تبصره می کنیم. اما گاه گاه این گفتار با جهات منفی خود تأثیر منفی نیز دارد. کلتور و جامعه دائم در تغییر است. استاد عظیمی به مثابه یک روانشناس آن را به ارزیابی گرفته و من به صفت یک فولکلوریست آن را با دقت ارزیابی نمودهام و وی شماری از لغات را به عدم استعمال دعوت می کند. این جهات مثبت آن است و خلاصه به جای بدبینی خوشبینی را جاگزین می نماید.
او دی خوشبینی پزای جوان تا امیدون رادی.
بله، مطالعه کتاب بگو مگوی زندگی ضرورت همه، به خصوص جوانان است که به شیوه نوشتاری و شنیداری در سیدی ها تهیه شده است. امیدواریم که همه از آن استفاده کنند.
نگو کودک است هنوز نمیداند.
بگو کودک حتی قبل از تولد به توجه نیازمند است.
نگو من چی کرده میتوانم.
بگو پیامبران هم گروهی مبعوث نمی شدند.
نگو مصروف هستم.
بگو یار زنده صحبت باقی.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله مددگار.